بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه ایتان. جا داره که تبریک عرض کنم به تمام شنوندگان و امت اسلامی بابت این اتفاق بزرگ و سورپرایز بزرگی که مجاهدین فلسطینی او را صورت دادن و به نوعی هم علاقمندان به جبهه مقاومت را و هم دشمن را به نوعی سورپرایز کردند. اتفاقی که افتاد به نظر من یک اتفاق نادر، بی پیشینه و تعیین کننده در سرنوشت آینده ملت فلسطین هست. اگر ما تا قبل از این مبارزات جبهه مقاومت را بر علیه اسرائیل به قبل و بعد از جنگ 33 روزه لبنان تقسیم میکردیم، قطعا از این به بعد تاریخ مبارزات جبهه مقاومت بر علیه رژیم صهیونیستی به قبل و بعد این خروش فلسطینی ها در عملیات طوفان الاقصا تقسیم خواهد شد.
آقای افشار، خب این غافلگیری رژیم صهیونیستی را از بعد امنیتی میخوایم ارزیابی بفرماییم، با همه ادعاهایی که در واقع اینا داشتن که اشراف اطلاعاتی بسیار جدی دارن، اما در عمل میبینیم که کاملا غافلگیر شدن.
خب در عملیات جاری که هنوز هم تازه شروعش هست، اسرائیلی ها از ابعاد مختلفی ضربه خوردن، صدها نفرشون کشته شده، زخمی شده و اسیر شده، شهرک ها تخلیه شده، شهرک ها به تصرف نیروهای حماس در آمده. اینا هر کدوم در جای خودش به لحاظ امنیتی و نظامی و سیاسی قابلیت بررسی، ارزیابی، تمرکز و واکاوی داره، ولی همه از اینا یک طرف اون چیزی که مردم دنیا را، سیاستمدارها و نظامی های دنیا را متحیر ساخته، بحث استتار در عملیات و قدرت مانور در حفظ اسرار و اصل غافلگیری دشمن هست. برای همه کارشناسا محیرالعقول تلقی میشه، چیزی شبیه یک معجزه تلقی میشه که یک گروه نسبتاً کوچکی مثل حماس در یک جغرافیای محاصره شده چطور میتونه یک عملیات بزرگ و ترکیبی را تدارک ببینه که طبق نظر کارشناسا ممکنه این عملیات نیاز به چندین ماه طراحی زمان نیاز داشته، ولی این کارا صورت میگیره در بغل گوش اسرائیل که مدعی پیچیده ترین سازمان استخباراتی دنیا را داره، یک روز قبل هم حتی نمیتونه پیش بینی بکنه. به هر حال این اتفاقی است که در آینده ابعاد از این باز شاید باز بشه و تحلیل بشه. فعلا بیشتر شبیه یک شوکیه که در دنیا وارد شده.
جناب افشار، یک مسئله خب بود سیاسی مسئله است. ما شاهد ارتباط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی بودیم و تمایلی که در بعضی از کشورهای عربی دیده میشد برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی. با این اتفاقی که افتاده و عملیاتی که صورت گرفت، این موضوع و این بحث سران کشورهای عربی و تمایلشان نسبت به ارتباط با رژیم صهیونیستی را برای آینده چطور پیش بینی میکنید؟
خب ما در مقابل جبهه صهیونیست و غربی ها، ما یک فرایند دیگر در منطقه داریم که ما از او به عنوان جبهه مقاومت یاد میکنیم. در محور جبهه مقاومت به هر حال به عنوان بازوی و محور اصلی ایران اسلامی قرار داره، ولی خب یمن، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و همه آزادی خواهانی که در دنیا در اکثر نقاط دنیا حضور دارن و دلشون نسبت به جبهه هست، نسبت به جبهه صهیونیست و کفر قرار دارن. دشمن در طول سالهای گذشته به هر حال دائما در حال کشیدن نقشه بود و تلاش میکرد که جبهه مقاومت را ضعیف بسازه و یارگیری کنه از بعضی از سران کشورهای اسلامی که موضع مذبذبانه ای داشتن و علی ظاهر ممکنه با صهیونیست ها نبودن، ولی خب در دل با اونا بودن. تلاش داشتن که این ارتباط را پشت پرده آشکار بسازن و اونا را وادار بسازن که در یک تفاهم آشکار با اسرائیل وارد مذاکره بشن و موجودیت منحوس اسرائیل به رسمیت بشناسن. خب فتنه هایی در منطقه روی دست بود، من جمله در آذربایجان که میخواستن یک سری تحرکات رو بر علیه ایران اسلامی را بندازن، یا بحث سعودی ها را وادار میکردن که با اسرائیلی ها دیگه روابط علنی برگزار کنه. فکر میکنم که اتفاقی که شروع شده در فلسطین تمام معادلات منطقه را به هم زده و امروز او حرف رهبری که چند روز پیش این تعاملات با اسرائیل را تشبیه کردن به شرط بندی بر اسب بازنده این را تثبیت کرده و به قطع و یقین تمام کشورهایی که به نوعی وادار شده بودن یا گرفتار اشتباه محاسباتی شده بودن و فکر میکردن که حیات و بقای از اونا در تعامل مستقیم با اسرائیل قرار داره، بعد از این ماجرا اونا حتما تجدید نظر میکنن و منطقه وارد یک فاز جدیدی در حوزه تصمیم گیری خواهد شد.
یک بحث دیگه که مطرح هست اختلافات داخلی است که در درون اسرائیل وجود داره و بین صهیونیست ها. نتانیاهو معمولا وقتی دچار مشکلات داخلی میشد سعی میکرد که با عملیات های نظامی که انجام میده بر این مشکلات داخلی خودش سرپوش بگذارد. خب ماجرا برعکس شده و ما شاهد حمله حماس بر رژیم صهیونیستی هستیم. چطور پیش بینی میکنید و چطور ارزیابی میکنید وضعیت داخلی اسرائیل و مشکلات داخلی که اینا دارند؟
اجازه بدیم که وضعیت موجود را و جنگی که اسرائیلی ها بر علیه فلسطینی ها داشتن و به یک الاکلنگ تشبیه کنم که هر دو طرف تلاش میکردن که وزنه یه طرف خودشون را سنگین تر بسازن. خب در طول 70 سال گذشته تقریبا برنده مطلق این بازی اگر به بازی تشبیه کنیم اسرائیلی ها بودن، ولی حداقل از چند سال به این طرف بعد از اینکه فلسطینی ها روحیه خود باوری رو پیدا کردن، او کودکان فلسطینی که یک زمانی در تصاویر و فیلم ها ما و شما می دیدیم که 7 ساله و 8 ساله 10 ساله اینا با سنگ بر تانک های اسرائیلی ها سنگ پرتاب می کردن، اونمو کودکان امروز 30 ساله شدن، 25 ساله شدن، 35 ساله شدن، قد کشیدن و اونایی که یک روز سنگ می زدن چون جوهره امید و جوهره شجاعت در اونا دمیده شده بود، امروز اونا یک قدرت پیدا کردن که تمام موانع که تصور میشد موانع پولادی و پولادی و تیمانی و قابلیت عبور از اونا امکان نداره، اونا را از جلو راه خود بردارن و کاری خارق‌العاده را رقم بزنن. من فکر میکنم او بازی از اوکلنگ داره به شدت وزنش به طرف فلسطینی ها تغییر میکنه و امثال نخست وزیر اسرائیل و نظامی های اسرائیل، افسرهای اسرائیل دیگه از این بعد هر کی برای گفتن و مانور دادن و رجزخوانی دیگه ندارم و فکر میکنم که دوران رجزخوانی اسرائیلی ها به تمام معنا به پایان رسیده.